11 شب در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بنابر گزارش ها محمد البرادعی به نخست وزیری موقت مصر منصوب شد. طرفداران و مخالفان محمد مرسی بار دیگر در قاهره تجمع کردند و ائتلاف ملی سوریه رئیس جدیدی تعیین کرد. حسن جعفری هستم. شب بخیر شنوندگان عزیز. از شما دعوت میکنم با خبرها و گزارش‌های این بخش خبری همراه ما باشید. به گزارش رسانه‌های دولتی مصر، محمد البرادعی به عنوان نخست وزیر موقت این کشور تعیین شده است و قرار است تا ساعتی دیگر رسما سوگند یاد کند. انتصاب محمد البرادعی از رهبران جبهه نجات ملی در پی دیدار روز شنبه عدلی منصور رئیس دولت موقت با وزیر کشور، رئیس ستاد ارتش و اعضای گروه تمرد یا جنبش نافرمانی مدنی که سازمان دهنده تظاهرات اخیر ضد مرسی بوده است صورت می‌گیرد. محمد البرادعی رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برنده جایزه صلح نوبل از مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر است. طرفداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر بار دیگر در قاهره تجمع کردند. هواداران مرسی مانند چند روز گذشته در اطراف مسجدی در قاهره جمع شدند و مخالفان در پی خشونت‌های روز جمعه بر روی پلی منتهی به میدان تحریر ایست‌های بازرسی برپا کردند. گروه‌های اسلامی حامی محمد مرسی از هوادارانشان خواستند روز یکشنبه نیز به خیابان‌ها بیایند. ارتش مصر شمار کشته شدگان در درگیری‌های روز جمعه در این کشور را دست کم 30 نفر اعلام کرد که 12 نفر از آنها در اسکندریه جان خود را از دست دادند. ائتلاف ملی سوریه، تشکل اصلی مخالف بشار اسد، روز شنبه احمد آسی الجربا را به ریاست جدید این ائتلاف برگزید. این تشکل اعلام کرده است که رئیس جدید که از زندانیان سیاسی سابق سوریه است، 55 رأی موافق از 144 رأی اعضای ائتلاف را به دست آورده. خبرگزاری رویترز میگوید الجربا از شیوخ استان حسکه در شرق سوریه و نزدیک به عربستان است که مصطفی صباغ نزدیک به قطر را شکست داد. ائتلاف ملی سوریه همچنین در رأی‌گیری خود در روز شنبه در استانبول 3 نفر را به عنوان معاون رئیس تعیین کرد که یک از آنها از اعضای اخوان المسلمین سوریه است. خروج یک قطار حامل نفت از ریل در 250 کیلومتری مونترال کانادا باعث انفجاری مهیب و آتش سوزی گسترده در یک شهر کوچک شد. گزارش حاکی از آن است که چند ساختمان آتش گرفته و ده ها مأمور آتش نشانی نیز در تلاشند آتش را خاموش کنند. خبرگزاری کبک کانادا از تخلیه حدود 6000 تن از ساکنان محل گزارش می دهد ولی تلفات انسانی هنوز مشخص نشده است. بانک مرکزی ایران از روز شنبه عرضه دلار و سایر ارزها را با دو نرخ مرجع و مبادله‌ای متوقف کرد و به جای آن اعلام کرده است که از این پس تنها یک نرخ دولتی برای ارزهای خارجی تعیین خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بانک مرکزی به جای نرخ مرجع 1226 تومان برای هر دلار، نرخ دلار دولتی را 2477 تومان تعیین کرده است. تصمیم بانک مرکزی ایران به معنای کاهش دادن بیشتر ارزش ریال است. سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته بیانیه‌ای درباره وضعیت آرش صادقی، دانشجوی زندانی ایرانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد، صادر کرد. عفو بین‌الملل می‌گوید درباره وضعیت آرش صادقی نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم شیرین فامیلی.
سازمان عفو بین‌الملل از شرایط نگهداری و وضعیت سلامتی آرش صادقی، دانشجوی زندانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد، ابراز نگرانی کرده است. آرش صادقی عضو ستاد میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 و فعال دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در ششم دی ماه سال 88 بازداشت شد و از آن تاریخ چندین بار آزاد و مجدداً زندانی شده است. بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، او آخرین بار در 15 ژانویه 2012 بازداشت و از آن زمان در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می شود. عفو بین‌الملل در بیانیه اخیر نوشته است که آرش صادقی در خطر شکنجه و دیگر آزار و اذیت‌ها قرار دارد و ممکن است نیاز به رسیدگی و درمان فوری داشته باشد. او قبلاً زمانی که بیرون از زندان بود، از نحوه بازجویی همراه با شکنجه‌اش در زندان سخن گفته بود. دروری دایک مسئول ایران در عفو بین الملل با اشاره به همین نکته به رادیو فردا میگوید:
نگرانی اصلی سازمان عفو بین الملل راجع به سرنوشت آرش صادقی مربوط به نامعلوم بودن وضعیتشون باشه. بعد از دوره اول دستگیرش خودشون درباره بدرفتاری و شکنجه که دیده توی زندان یک کمی نوشتند و مطرح کردند و اخبار دیگری هم خارج از زندان آمده که اون هم اشاره می‌گه شکنجه گرفته و البته تجربه شکنجه یا بدرفتاری در زندان‌های ایران متاسفانه خیلی معلومه، تعدادی پیدا میشه که در اون تجربه شکنجه وارد میشه. بنابراین خب چیز تعجب آوری که نیست اگر بگه که تحت شکنجه قرار گرفته. در این صورت مثل همیشه ما میخواییم که یک تحقیق مستقل برگزار کنه دولت ایران و در صورتی که پیدا میشه که یک مسئول امنیتی پلیسی یا اینا شکنجه کرده باشه اون باید محاکمه بکنند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه اخیر تصریح کرده که دلیل بازداشت کنونی آرش صادقی هنوز مشخص نیست و دسترسی به پرونده حقوقی او نیز غیر ممکن است. دروری دایک مسئول ایران در سازمان عفو بین الملل در همین زمینه میگوید:
البته میدونی که تعداد زندانیان طی زمان طولانی در زندان میمونند تا زمانی که دادگاهش رو برگزار میکنند. خب این زمان طولانی خلاف معیارهای بین المللی هست و تجربه خودمون اشاره میده که در چارچوب این زمان طولانی در عدم اتهامات ثابتی خطرناک ترین زمان برای هر زندانی. منظورم اینه که در همون زمان تجربه خودمون اشاره میده که اونو میتونند تحت شکنجه قرار بگیرند. بنابراین میخواییم که یا هرچه زودتر اتهاماتش رو به طور رسمن اعلام بکنند برای اینکه بتونن یک محاکمه برگزار کنند، یا در صورتی که به علت افکار خودشون رو دستگیرش کرده باشن، خب اون صورت یه زندانی عقیدتی میشه و میدونی که سازمان عفو بین الملل میخواد که رهاشه یا آزادیش بکنند، یعنی هر چه زود بدون شرط و بدون غیرا.
اصون بر این در روزهای اخیر فعالان دانشجویی از وضعیت سمیرا رزاقی پزشک نمونه و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ابراز نگرانی کردند. او که در رشته تخصصی رادیوتراپی و شیمی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحصیل می کند در 5 تیر ماه بازداشت شد.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
و ساعت هم 11:08 شب در ایران است. ماموران ضد شورش ترکیه معترضانی را که می‌کوشیدند در میدان تقسیم استانبول تجمع کنند متفرق کردند. بنابر گزارش‌ها ماموران با استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آپاش حدود 3000 نفر را که در تلاش بودند به میدان تقسیم برسند پراکندند. دولت ترکیه روز شنبه اعلام کرد که پارک گزی، محل تحصن 3 هفته‌ای معترضان به طرح دولت برای بازسازی آن، روز یکشنبه یا دوشنبه بازگشایی می شود. دولت همچنین بر ضد هر نوع تظاهرات و تجمعی در این پارک هشدار داده است. ساعت 11:08:55 در ایران. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده بازپخش برنامه دریچه کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد باشید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با چند خبر از روزنامه‌نگاران زندانی و اتهام‌هایشان. فاطمه خردمند روزنامه‌نگار هفته پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری با نشریه قلم سبز در دادگاه انقلاب تهران به 1 سال زندان محکوم شد. او دی ماه سال 90 بازداشت شده بود و مدتی را در بند 209 اوین زندانی بود. مسعود لواسانی همسر فاطمه خردمند درباره اتهام و حکم همسرش توضیحات بیشتری می‌دهد.
شعبه 26 دادگاه انقلاب در پی تشکیل دادگاهی که در آبان سال گذشته انجام گرفته بود، همسرم رو به همراه دکتر سعید مدنی و آقای احسان هوشمند محاکمه کردن و حکم همسرم فاطمه روز گذشته به وکیلشون آقای دکتر باقری اعلام شد. اتهام فاطمه تو این پرونده تبلیغ علیه نظام هستش به دلیل همکاری با روزنامه قلم سبز و انتشار این نشریه و اون چیزی که اساسا در روزنامه قلم سبز نشر پیدا کرده اخبار خبرگزاری داخلی بوده، یعنی اخبار خبرگزاری مهر و فارس و اینها و اساسا محتوایی که از دید آقای مجرمانه باشه یا در تضاد با امنیت ملی باشه و اینها در اون وجود نداشته.
با گذشت حدود 1 ماه از بازداشت حسام الدین اسلاملو، روزنامه نگار و دبیر بخش فرهنگی هفته‌نامه پاسارگاد سیرجان و امید عبدالوهابی، روزنامه نگار روزنامه مردم سالاری، این دو روزنامه نگار هنوز در بازداشت به سر می‌برند و اتهامشان نامعلوم است. مسعود و خسرو کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار، هم پس از 4 ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه به زندان مهاباد منتقل شدند. این دو روزنامه‌نگار که چند روز پیش برای اولین بار موفق شدند با وکیل مدافعشان دیدار کنند، گفتند اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به آنها تفهیم شده است. کمال حسینی، روزنامه‌نگار در بوکان و همکار خسرو کردپور، در وبسایت آژانس خبری مکریان در این باره بیشتر میگوید.
در تماس تلفنی کوتاهی که خسرو با من داشت، گفتش که پاسپورت پرونده، یعنی پاسپورت شعبه دوم دادسرای انقلاب مهاباد، رفته زندان و اونجا تفهیم اتهامشون کرده. ظاهرا تبلیغ علیه نظام از طریق اطلاع رسانی وضعیت زندانیان سیاسی. در مورد خسرو که با عنوان سردبیر خبرگزاری مکریان بود، تهیه و تنظیم اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و پیگیری پرونده هاشون. در مورد مسئولم که بیشتر به عنوان یه روزنامه نگار با رسانه ها مصاحبه می کردن، من اونجا بهشون گفته بودم که شما خوراک رسانه های بیگانه رو داریم تهیه می کنیم. خسرو اعلام کرد که موقعی که تفهیم اتهام شدیم از طرف بازپرس پرونده، اعلام کردیم که ما کارمون روزنامه نگاری بوده، اطلاع رسانی درست و دقیق کردیم و این مواردی که شما به عنوان اتهام به ما می‌زنید قبول نداریم.
گزارشگران بدون مرز هم اخیراً با اعلام اینکه هم‌اکنون دست کم 54 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی‌اند، بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست هر چه زودتر روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی را آزاد کنند. محسن امینزاده، عضو زندانی جبهه مشارکت و معاون وزیر خارجه دولت محمد خاتمی، بار دیگر در پی ناراحتی قلبی به بیمارستان منتقل شد. آقای امینزاده بعد از انتخابات سال 88 بازداشت شد و همکنون محکومیت 5 ساله اش را به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام در زندان اوین می گذراند. وبسایت کلمه هفته پیش از انتقال میرحسین موسوی به بیمارستان قلب برای انجام معاینات پزشکی خبر داد و در مطلبی نوشت که ماموران امنیتی با وجود اصرار پزشکان مانع بستری شدن او در بیمارستان شدند. محمد رضا پورشجری، وبلاگ‌نویس زندانی، هم که از حدود 3 سال پیش زندانی است، به گفته خانواده‌اش مدتی است که به دلیل ناراحتی قلبی حال جسمی نامناسبی دارد و نیاز است برای عمل جراحی هر چه زودتر در بیمارستان بستری شود. دیدبان حقوق بشر 2 روز پیش با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت جسمی میرحسین موسوی، آرش صادقی و محمد رضا پورشجری ابراز نگرانی کرده و خواستار درمان هرچه سریع‌تر و آزادی این افراد شده است. رحمان حسینزاده فعال فرهنگی کرد در شهر بوکان هفته پیش برای اجرای حکم 6 ماه زندانش به زندان رفت. اتهام او تبلیغ علیه نظام عنوان شده. آقای حسینزاده که صاحب یک کتاب فروشی در شهر بوکان است،